قاضی هاشمی میگوید دوست داشتم دونالد ترامپ رای بیاورد.
آقای خامنه‌ای در مدیریت شکست خورده، دستاوردی از نفوذ منطقه‌ای نداره.
بودجه 1400 همچنان در محور تقابل دولت و مجلس در ایران. قالیباف میگوید لایحه بودجه تورم و گرانی را نصیب مردم میکند. روحانی میگوید بر اساس شرایط کشور تنظیم شده است.
با توجه به شرایط کشور چه کسی کشور را به این شرایط کشانده است؟
انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف در بیانیه‌ای با اشاره به رفتار مسئولان حکومت می‌نویسند: ما از شما بیزاریم، از عدم صداقت و دروغگویی‌تان، از بی‌مسئولیتی و بی‌تدبیری‌تان.
هواپیمایی اوکراینی که اساساً سقوط این هواپیما دلیل اصلی نوشتن این بیانیه است.
و اگر تا پایان مجله همراه ما باشید، بیش از اینها رو هم خواهید شنید. بعد از انتشار مصاحبه از فائزی هاشمی، دختر اکبر هاشمی رفسنجانی، با وبسایت انصاف نیوز که در آن گفته بود اگر دونالد ترامپ بار دیگر رأی می آورد، فشارهای او بر حکومت ایران به نفع زندگی مردم ایران تمام می شد، برادر او محسن هاشمی نامه سرگشاده نوشته و در آن از خواهرش خواسته عذرخواهی و دیدگاه خود را اصلاح کند. بیشتر بشنوید در همین زمینه از امیر پوریا.
انتشار نامه‌ای سرگشاده از جانب محسن هاشمی رفسنجانی به خواهرش فائزه هاشمی، نام این فرزندان اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس جمهور دهه‌های گذشته ایران و شخصیت سیاسی با نفوذ ادوار جمهوری اسلامی را به شکلی تازه مطرح کرده است. چندی پیش فائزه هاشمی در ادامه اظهار نظرهای منتقدانه اخیر خود در گفتگوی با انصاف نیوز از اعتقادش به فواید ریاست جمهوری دونالد ترامپ برای فشار بیشتر به حکومت ایران گفته بود.
برای ایران من دوست داشتم آقای ترامپ انتخاب بشه. بخاطر همین فشارهایی که میذاره شاید بالاخره تغییر سیاستی اتفاق بیفته دیگه. چون به حال مردم هر چی تلاش میکنن که اصلاحات انجام بگیره، موقع پاداره. هیچ خبری نمیشه، به برعکس مردم سرکوب میشن.
این دیدگاه فائزه هاشمی به نامه سرگشاده برادرش محسن، رئیس کنونی شورای شهر تهران منجر شد که با این کلمات شروع میشود: خواهر عزیزم فائزه، هنوز چهارمین سالگرد رحلت پدر سپری نشده بود که انتشار مصاحبه ای از تو موجب ناراحتی علاقمندان آیت الله هاشمی رفسنجانی و البته اعضای خانواده او را فراهم کرد. محسن هاشمی در ادامه خطاب به فائزه هاشمی نوشته که این کار او بهانه مناسب به افراطیون و تخریبگران اکبر هاشمی رفسنجانی داد و برگ دیگری بر به تعبیر او مظلومیتش اضافه شد. این اشاره محسن هاشمی به تخریبگران علی اکبر هاشمی رفسنجانی از جمله به مواضع اخیر فائزه هاشمی برمیگردد که برخی تابوهای نظام جمهوری اسلامی را با چالش مواجه دانسته. به عنوان نمونه، در مهر ماه امسال بعد از انتقاد مقامهای جمهوری اسلامی از عادی سازی روابط کشورهای عربی با اسرائیل، فائزه هاشمی گفته بود ایران باید در مواضع خود نسبت به اسرائیل تجدید نظر کند و در پاسخ به اینکه چرا در دوره مسئولیت پدرش تلاشی برای حل مشکلات جمهوری اسلامی با اسرائیل صورت نگرفته، گفته بود در جایی که منافع ما ایجاب می‌کند باید وارد شد و می‌توان گاهی سیاست‌های هرچند متعارض با اصول نظام در پیش گرفت. محسن هاشمی خطاب به خواهر خود نوشته است: می‌دانم که در سال‌های اخیر برخوردهای نادرستی با تو، خانواده و فرزندت شده که شاید باعث کشاندن تو به تندروی و خارج شدن از مشی میانه روی پدر گردیده، ولی این دلیل نمی‌شود که به رئیس جمهور کشور بیگانه امید ببندی و دم از استقلال بزنی. پایان نقل قول از نامه سرگشاده محسن هاشمی به فائزه هاشمی درباره جانبداری نسبی او از دونالد ترامپ. در پایان این نامه محسن هاشمی از خواهرش خواسته گفته‌های خود را به تعبیر او اصلاح و بابت این موضع‌گیری عذرخواهی کند و مانع چیزی شود که به تعبیر محسن هاشمی تخریب اکبر هاشمی رفسنجانی از طرف تجدید نظر طلبان خارجی و افراطیون داخلی به حساب می آید.
فائزه هاشمی میگوید دوست داشتم دونالد ترامپ رای بیاورد. گزارش امیر پوریا رو شنیدید. اما ساعتی قبل در همین زمینه با تقی رحمانی، فعال و تحلیلگر سیاسی، صحبت کردم که میشنوید.
ببینید از این مورد نیست سخن فائزه، باید چشم آقای خامنه‌ای روشن باشه. در درون حکومت و نظام خودش مدام جناحی داره پرورش میده که به جای تعامل با غرب به دنبال حتی وادادگی با غرب. چون آمدن ترامپ نه کار بهتر نمیکرد، من به غلط بودن تحلیل فائزه هاشمی کار ندارم، بلکه به این نگاهی که در حاکمیت آقای خامنه‌ای پرورانده است به کار دارم.
آقای رحمانی، الزاماً این نگاه رو آقای خامنه‌ای تصور نمی میشه که خیلی پرورنده باشه و فائزه هاشمی عموماً نگاه مستقل خاص خودشو داشته، در این یکی دو دهم در سخنرانیاش و مواضعش بیشتر مشخص میشه.
ببینید ناصر در مدیریت مقابله با غرب شکست خورد، از دلش سادات در اومد که معاونش. ما همواره ضد خودمان پرورش میدیم. آقای خامنه‌ای در ادعای خودش ناتوان بوده. این مدیریت باعث شده کارگزارانی به وجود بیان که این کارگزاران چندان رو تعامل نگاه ملی و مصدقی که ندارن که نمیگن آقا بریم حالا با غرب ببینیم چی میشه. این خب این نتیجه مدیریت غلط آقای خامنه‌ای
میشه. آقای رحمانی، الزاماً کارگزاران هم به معنی این نیست که با مواضع فائزه هاشمی موافق باشن.
خب کارگزاران در استراتژی شریکن. درست میگید. ممکنه اونا از بایدن استقبال کنن. ولی نگاهی در اصلاح طلبان ایرانی وجود داشت که من باشان ارتباط داشتم. اینا در حقیقت اون نگاه مصدقی ندارن. یک تعامل منطقی که از ما از نوکری و ستیز خارج بشیم. برسیم به یک تعامل منطقی کشورها و بعضی کشورها با هم دارن. و آقای خامنه‌ای در این وابستگی باید بعد از این نقشش پیدا کرد برعکس ادعایی که مطرح میکند. چون در مدیریت کشور و رفاه کشور شکست خورده. یک دوش هم بگم فائزه داره حرف ادهی هم در داخل میدنه که آقای خامنه‌ای با این سیاست ها خستشان کرد. یعنی شما وقتی که قیمت یک شانه تخم مرغ از یارانه سرانه فرق افزون میشود، این شعار تمدن اسلامی کم چیست؟ ایشان هم در این سخنرانی اخیر حتی گفت تمدن اسلامی هم پس گرفت با نسلای بعده، ولی سلطه سیاسی و استبداد ورزی که پس نگرفت.
آقای رحمانی، محسن هاشمی رفسنجانی که به حال عضو کارگزاران هست، برادر فائزه هاشمی هم هست، در نامه‌ای سرگشاده خواستار عذرخواهی خواهرش شده نسبت به این حرفا.
ببینید اون محسن همیشه دست نرمتری داره، من دارم مسئله کلانتری میبینم. ببین فائزه داره یه چیزی میگه با محسن فرق نداره و اونو جناح مقابل میدونه. اون چیه؟ میگه فشار زیاد که جمهوری اسلامی نمیندازه به معامله میآوره. ما میتوانیم معامله کنیم، ما میتوانیم مثلا ظریف داریم فلان داریم میدونیم معامله کنیم. ببین فائزه خب یه جاهای جنجالی هم حرف میزنه. میگه که فائزه موازی در مورد زنان داره، خب خیلی قبول ندارن، یه سری موازی مثبت هم داره. ولی واقعیت اینه که فائزه هاشمی از پدرش هم دفاع میکنه به عنوان دموکرات. ما میدونیم که هاشمی دموکرات که نبود، ولی یک استراتژی هم هست. فائزه هاشمی این نگاه هم داره که فشاری که رژیم نیندازد حکومت میآورد به طرف معامله، و این ما هستیم که میتوانیم دیپلماسی داشته باشیم و معامله بکنیم.
آقای رحمانی، فائزه هاشمی بجز صحبت‌های جنجال برانگیزی که نسبت به اینکه دوست داشته آقای ترامپ رأی بیاره، درباره آقای قاسم سلیمانی هم میگه که نتیجه عملکرد آقای سلیمانی و ما به عنوان مقاومت چی شده، چه گرهی از مشکلات کشور رو باز کرده و حتی میگه که چه مسیری رو برای توسعه باز کرده. و به هر حال این موازی ایشون هم موازی نیست که حاکمیت اون رو تحمل بکنه.
آقای خامنه‌ای در مدیریت شکست خورده، دستاوردی از نفوذ منطقه‌ای نداره. آقای اردوغان هر کشوری که میرود پول میاره تو ترکیه، تو آذربایجان میرود پول میاره تو ترکیه، تو قزاقستان میرود پول میاره تو ترکیه، تو لیبی میره پول میاره تو ترکیه. ولی آقای خامنه‌ای باید توضیح بده از این نفوذ منطقه‌ای آوار شده حتی برای دموکراسی در کشور ما، حتی برای آزادی نسبی نظامیان همه چی دارن میگیرن. خب این فازی غلط نیستش
که آقای رحمانی بازی که فائزه هاشمی داره میگیره، چه نسبت به آقای ترامپ چه نسبت به قاسم سلیمانی، الزاما موضع یک فرد یا یک گروه کوچک نیست. بخشی از جامعه ایران هم چنین نگاهی رو به حال دارن.
داره، کاملا درسته، ولی بحث اینه که آره تو حکومت ایران چه پیوست داره. ما فائزه هاشمی یه فعال مدنی میبینی، بله موازی داره قابل احترام قابل دفاع. یه موقع شما دارید یک چیز سیاسی ایشان برخورد، وقتی سیاسی میشه پیچیده میشه، بعد این عاقبت کی اینو درو میکنه؟ من میخوام بگم اینجا هست که وقتی که ایشان میاد که ترامپ، خب یه بخشی هم از مردم ایران هستن که خوشحالن از نیامدن ترامپ. ببینید مردم ایران از نظر من دو تا باوری آورد، یکی در انتخابات گذشته با آقای خامنه‌ای رأی ندادن، میگن به حرف پمپو نرفتن گفتن نظام حذفی اندازید به نفع ما باشه، یعنی هر دو کار نکردن. ولی واقعیت اینه که بله آقای خامنه‌ای کاری کرده ترامپ ایران محبوب بشه، ولی بعضی تو جان به لب رسیده، کار به جای رسیده که طرف به سلام معروف وقتی میخواد تخمه ما بخرد پول کافی نداره، خب میاد فشار میاره رو.
گفتگویی که ساعتی قبل با تقی رحمانی فعال و تحریگر سیاسی در پاریس رو داشتم میشنیدید درباره این موضوع که فاضل هاشمی گفته دوست داشتم دونالد ترامپ رای بیاورد. شما مگه در همین زمینه دیدگاهی دارید میتونید با ما در میون بذارید با شماره پیامگیری رادیو فردا 2042-02-21-12-21-12.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
بحث و جدل بر سر انتخاب واکسن کرونا میان چهره‌های سیاسی جمهوری اسلامی از یک طرف و کارشناسان پزشکی از طرف دیگر ادامه داره. بیشتر بشنوید در همین زمین از نوشین سید حسینی.
پس از نطق رهبر جمهوری اسلامی درباره ممنوعیت واردات واکسن کرونا ساخت بریتانیا و آمریکا به کشور، برخی نمایندگان مجلس با حمایت از موضع علی خامنه‌ای درباره عوارض احتمالی این واکسن در دراز مدت اقدام به گمان زنی کردند. از جمله عبدالحسین روح الامینی عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی:
ممکنه بعضی خصوصا واکسن‌های جدید عوارضشون دیررس ظاهر بشه و حتی تبعات سیاسیش که به بهانه گروگانگیری واکسن و دوگانه مذاکره واکسن و خیلی نکات دیگه ما رو مجبور بکنن وارد فرایندی بشیم که امنیت ملیمون، منافع ملیمون و مهمتر از این نسل و آثار ژنتیکی دراز مدتی که معلوم نیست چی باشه. حالا این کی میتونیم اعتماد کنیم؟ 5 سال رو مردم خودشون آزمایش کنن، آزمایش های دراز مدتش رو انجام بدن تا بررسی بکنیم، بعد ببینیم به صرف صلاح هست یا نه.
عبدالحسین روح الامینی که به تازگی نیز عضو کمیته کشوری ساخت کرونا شده، در این گفتگوی تلویزیونی جزئیات بیشتری درباره چگونگی تحت تأثیر قرار گرفتن ژنتیک مردم ایران به وسیله واکسن کرونا آمریکایی بریتانیایی ارائه نکرد. آقای روح الامینی درباره چگونگی اطمینان مقامات جمهوری اسلامی به دیگر انواع واکسن‌های خارجی کرونا هم توضیحی نداد. همزمان سازمان نظام پزشکی در نامه ای سرگشاده خطاب به حسن روحانی رئیس جمهوری بر لزوم خرید واکسن کرونا با نگرش علمی و به دور از سیاسی کاری تاکید کرد. در روزهای گذشته رسانه‌های وابسته به سپاه پاسداران گزارش‌های متعددی علیه واکسن‌های خارجی به ویژه واکسن فایزر منتشر کردند. این در حالی است که تزریق واکسن کمپانی آمریکایی فایزر که در مدتی بی سابقه، یعنی کمتر از 1 سال تولید شده، با تایید کارشناسان جهانی از چند هفته پیش آغاز شده و شماری از کشورها نیز در صف دریافت آن هستند. با این همه در جلسه روز یک شنبه مجلس شورای اسلامی 200 نماینده در بیانیه ای شرکت‌های تولید کننده واکسن خارجی را به عدم ارائه مستندات علمی متهم کرده و محصولات آنها را موجب تهدید سلامت مردم کشور خواندند. موضع‌گیری نمایندگان مجلس به فاصله 2 روز پس از اظهارات رهبر جمهوری اسلامی انجام شده. علی خامنه‌ای روز جمعه ورود واکسن آمریکایی و بریتانیایی کرونا به ایران را ممنوع اعلام کرد و بر ساخت واکسن داخلی تاکید کرد. همزمان با بالا گرفتن جنجال بر سر واکسن تولید آمریکا و بریتانیا در میان مقامات جمهوری اسلامی، رئیس کمیته علمی ستاد ملی مقابله با کرونا مصطفی قانعی روز یکشنبه از خرید واکسن کرونا از کوواکس خبر داد.
ایران از کوواکس خریداری کرده. کوواکس از واکسن سازها به هر حال 10% واکسنشون رو برای کل کشورها، 10% جمعیت کشور خواسته که در معرض خطرن. کوواکس هم ایران گفته اولویت ها چیست که اون اولویت هایی که تعیین شده تأمین کننده هم نظر مقامات هم برای واکسیناسیون کشور مناسبه. کوواکس اعلام کرده، پولش رو دریافت کرده و به هر حال سازمان غذا و دارو دیگه پیگیری کارهاش رو انجام.
برنامه کوواکس که زیر نظر سازمان جهانی بهداشت و با حضور 76 کشور جهانی اداره می شود، با هدف کمک به خرید و توزیع واکسن کرونا در تمامی کشورهای جهان راه اندازی شده است. بر پایه آمار رسمی، تا کنون بیش از 56,000 نفر در ایران در اثر ابتلا به کرونا جان خود را از دست داده و بیش از 1,200,000 نفر نیز مبتلا شدند. هرچند کارشناسان داخلی و خارجی با ابراز تردید جدی درباره این آمار معتقدند تعداد قربانیان و مبتلایان کرونا در ایران بسیار بیشتر از آمار رسمی می باشد.
گزارش نوشین سید حسینی رو شنیدید. تازه ترین خبرها و گزارش ها رو در وبسایت ما هم میتونید دنبال بکنید، از جمله اینکه اسرائیل 700,000 دوز دیگر واکسن فایزر رو تحویل گرفت.
آقا فرمودن که واکسن کرونا انگلیسی و آمریکایی وارد نمیشود چون ما نگران سلامتی مردم هستیم. آره اینا راست میگن. حکومتی که تو 3 روز 1500 نفر رو قتل عام کرد، هواپیمای مسافربری رو از عمد زد و با سوخت مازوت و پارازیت داره به مردم سرطان میده، یک دفعه نگران عمد بودن و سلامت واکسن فایزر و سلامت مردم شده.
آقای خامنه ای، آخه تو چی کاره ای که برای 80 میلیون آدم تصمیم میگیری که واکسن بزنن نزنن کجایی بزنن؟ آخه کی به تو همچین اجازه ای داده؟ حواستو جمع کن، وقاحت حدی داره. این چه فیلمیه شما مسخره بازی در آورید سر مردم؟
آقای خامنه ای نسبت به بالا رفتن سنشان قدرت تصمیم گیریشان روز به روز ضعیف شده. شما ببینین که اخیراً اعلام کرد آقای خامنه‌ای که ورود واکسن ضد کرونا آمریکایی به داخل ایران ممنوع است. این یک جنایت است برای 80 میلیون انسان، کسی که درس و علم و تعلیم از پزشکی ندارد نمیتونه تصمیم بگیرد راجع به یک داروی ضد همچین ویروس کشنده.
الو رادیو فردا، آیا آقای
خروج نیروهای امریکایی از عراق
رانا برام ما خیلی کمک کرد حکومت نمیخواد.
شما هم نظرتان را با رادیو فردا تقسیم کنید. در 24 ساعت شبانه روز با شماره 00422211221212.
حسن روحانی درباره لایحه 1400 بودجه میگوید بر اساس قواعد و شرایط کشور تهیه و تنظیم شده و دیگرگون کردن شاکله و ساختار آن غیر قابل قبول. اما محمد باقر قالیباف رئیس مجلس میگه لایحه بودجه بیشترین عواید و منافع رو نصیب دلالان و سودجویان و تورم سنگین و گرانی افسار گسیخته رو نصیب مردم میکنه. در همین زمینه دیدگاه جمشید اسدی اقتصاددان ساکن فرانسه رو پرسیدم که میشنوید.
ببینید این که دلال ها سود میبرن یعنی که آن که تورم زیاد میشود، یعنی آنجایی که اشاره آقای قالیباف هست این است که دلالان سود میبرن این است که بسیاری از کالاها در کشور با نرخ رسمی و غیر رسمی است. آنهایی که دسترسی دارند به کالا به نرخ رسمی میتوانند بلافاصله آنها را بفروشند به نرخ غیر رسمی و سود فراوان ببرند. مثل مثلا ارز، میدونید ارز رو در این بودجه حدود 11,000 تومان بستند برای هر دلار و کسی که بتواند دلار را به این قیمت بخرد بلافاصله در بازار آزاد میتواند حدود دست کم 25,000 تومان بفروشه. همچنین بسیاری از کالاهای دیگه که نرخ رسمی دارد، مثلا فکر کنید مثل سیب زمینی و چغندر، و اینها یه قیمت رسمی داره و یه قیمت غیر رسمی. کسی که دسترسی به اینها داشته باشه میتونه سود فراوان ببره. منظور از تورم این است که این بودجه با کسری فراوان بسته شده است. در نتیجه آنچرا که دولت میخواهد انجام دهد با این سطح از درآمد نمیتواند، باید خلق پول بکند، نقدینگی بکند چنانچه در این 7 سال گذشته کرده است و در نتیجه این نقدینگی باعث تورم و افزایش قیمت میشود. منتها آنچرا که آقای قالیباف در این دو مورد درست میگوید خود او به مراتب به نسبت بیشتر در شهرداری انجام داد. یعنی ها انتقادگران خوبی هستند وقتی رقیب را مورد حمله قرار میدن.
آقای اسدی در مقابل این انتقادها رئیس جمهور آقای روحانی میگن که این لایحه بودجه 1400 بر اساس قواعد و شرایط کشور تهیه و تنظیم شده و گفتن که دگرگون کردن شاکله و ساختار بودجه مطمئنا غیر قابل قبوله. تا چه حد استدلال آقای روحانی قابل پذیرشه؟
ببینید آقای روحانی هم درست میگوید. ما در حقیقت با دو نفر که جزء مسئولین حوزه بازه اقتصادی هستن هر دو درست میگویند. آقای روحانی درست میگوید که ما با توجه به وضعیت اقتصادی مجبور شدیم بودجه ای رو ببندیم که بنابر برآوردهای خود پایوران رسمی نظام بین 50-70% معتقدم که این دچار کسری خواهد شد. بله با توجه به همین شرایط کشور، منتها با توجه به شرایط کشور دو سوال به ذهن میاد. یکی این که چه کسی کشور را به این شرایط کشانده است؟ از جمله آقایان قالیباف از جمله هستند آقای روحانی و غیره. و دوم که خیلی خوب شرایط کشور که در این شرایط هست، شما نمیتوانید این بودجه رو با توجه به ایدئال های خودتون ببندید. باید با توجه به واقعیت ببندید و با واقعیت که ببندید مردم متوجه میشن که با هیچ امیدی دورنمای مثبت اقتصادی در پیش روشون نخواهد بود. شوربختانه اینو وقتی خواهند فهمید که هیچ گونه امکان دیگری نخواهند داشت. یعنی گرانی زیاد خواهد شد، بیکاری زیاد خواهد شد، شاخص فلاکت که ترکیبی از این دو هست افزایش خواهد یافت.
یعنی میشه گفت که این چالشی که در مورد بودجه بین قوه مجریه و مقننه به وجود اومده بیشتر یک چالش سیاسی بین این دو جریان سیاسی هست یا واقعا منافع مردم در نظر گرفته شده در قوه مقننه و یا مثلا همین که گرانی پیش میاد تورم پیش میاد؟
نه حتما این دعوای سیاسی دو جناح با یکدیگر، این تقریبا آخرین سنگر است که اصلاح طلب ها، حالا اگر آقای روحانی رو جز اصلاح طلب ها بشه به شما را ورد که نمیتوان، ولی خب در مقابل رقبای اصولگرای خودش قرار گرفته است. این آخرین سنگر دعوای بین این دوتاست. تکرار میکنم، زمانی که آقای قالیباف دست کم دو کارنامه دارد که نشان میدهد آنچرا که امروز به عنوان رئیس قوه مقننه میگوید پشتوانه قابل استنادی ندارد. ایشان میدانید یک زمانی رئیس مرکز مبارزه با قاچاق و یکی از بدترین کارنامه های این مرکز در دوران ریاست ایشان. دوم ایشون میدانید باز هم مدتی شهردار تهران بود و فساد در اون زمان بنابر باز هم اسناد رسمی خود نظام در یکی از بالاترین شکل‌های خودش بود. میدونید حتی یک نویسی را به علت افشای این فسادها دادم اعدام پیش بردن. در نتیجه آنچه را که اینها در مورد افشای همدیگر میگویند نکات حقیقی و واقعی درش هست، منتها این به این معنی نیست که سراینده این انتقادها خود از انتقاد بریست و واقعا میخواهد منفعت مردم رو در دست بگیره. این اگر واقعا منفعت مردم رو میخواستن در نظر بگیرن کافی بود سیاست رو به مجلس واقعی برگزار بکنن و اقتصاد رو به بازار آزاد.
گفتگو با جمشید اسدی اقتصاددان ساکن فرانسه رو میشنیدید. اما انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف در بیانیه‌ای که روز شنبه به مناسبت سالگرد سرنگون شدن هواپیمای اوکراینی با شلیک موشک‌های سپاه پاسداران صادر کرده نوشته که مسئولان حکومت ایران تلی از جنایات بی پاسخ را در کارنامه خود دارند. در این بیانیه رفتار مسئولان حکومت ایران در قبال این رویداد وقاحت و بی‌مسئولیتی توصیف شده و آمده که یک عمر دروغ و نیرنگ و پنهانکاری و وقاحت پروارشان کرده که اکنون از عمق آن فاجعه حتی خمی هم به ابرو نمی‌آورند. دیدگاه مهدی گررو فعال سیاسی در سوئد رو بشنوید.
این بیانیه از چند زاویه بسیار مورد توجه قرار میگیره. یکی از اونها پرداختن به یک مسیریه که این مسیر 10 ساله است. یعنی از سعید زینالی که مربوط به کوی دانشگاه هستش تو این بیانیه بهش اشاره میشه، ندا آقا سلطان و قاضی القضاتی که بهش اشاره میشه، آبان 98 به هواپیمایی اوکراینی که اساساً سقوط این هواپیما دلیل اصلی نوشتن این بیانیه است. یک زنجیره ای از اتفاقات رو بهش اشاره میکنه که هر اسمی که توی این بیانیه بهش اشاره میشه نماد یکی از اون اتفاقاته. یعنی اسمی از کوی دانشگاه نمیاره، ولی وقتی اسم سعید زینالی میاد مشخصه که به چه مسئله‌ای در تاریخ 40 ساله ایران داره اشاره میشه، یا وقتی اسم ندا آقا سلطان میاد مشخصه که مسئله جنبش سبز مطرح میشه، یا محمدپور و همه اینها، یا محسن روح‌الامینی که بحث در واقع تجاوزها و کهریزک رو به یادها میاره. این پرداختن به اسامی و نمادهایی که برای هر یک از فجایعی هستش که در طی این سالها اتفاق افتاده، به نظر من هم خلاقیت بسیار این نویسنده ها رو نشون میده و همین که در یک زمان کم و با حداقل کلمات بتونن یادآوری بکنن اتفاقاتی رو که افتاده، اینه که مخاطب مردم رو قرار میده و از اونها عذرخواهی میکنه و این واقعا سابقه نداشته که بیانیه مستقیم مردم رو مخاطب قرار بده و به مسئولیت پذیری خود جنبش دانشجویی اشاره بکنه. به طور شفاف اشاره شده که تلاش هایی دارن میکنن، در طی همه این سالها تلاش هایی شده، اما میزان سرکوبی که جمهوری اسلامی داشته و احضارهایی که میکنه، محروم از تحصیل میکنه، کمیته انضباطی میخواد، بازداشت میشن و زندان میرن، هم تلاش ها بهش اشاره شده، هم میزان سرکوب جمهوری اسلامی بهش اشاره شده و هم اینکه جنبش دانشجویی میدونه که مسئولیتی داره در قبال جامعه و نتونسته اون مسئولیت رو به طور کامل انجام بده و در واقع از زیر بار این مسئولیت شونه خالی نمی کنه، ولی میگه که این سرکوب ها هستش که باعث شده توی تمام این سالها با وجود تلاش هایی که ما می کنیم نتونیم به وظایف خودمون و به مسئولیت های خودمون به عنوان بخشی از جامعه مدنی عمل بکنیم. اشاره به این سرکوب ها به نظر من مسئله بسیار مهمیه، چون در تمام این حداقل دهه اخیر این سرکوب افزایش بسیار چشمگیری پیدا کرده، کار کمیته های انضباطی کمتر شده و کار سیستم اطلاعاتی امنیتی به شدت افزایش پیدا کرده و مستقیم فعالین دانشجویی احضار میشن به نهادهای امنیتی من جمله اطلاعات و اطلاعات سپاه.
دیدگاه مهدی گروه فعال سیاسی رو میشنیدید، اما در ادامه شنونده یک گزارش ورزشی از فریبرز غریب باشید.
با وجود توصیه وزارت بهداشت در مورد به تعویق افتادن همه مسابقات ورزشی در تهران به دلیل آلودگی هوا، به گفته مسئولان فوتبالی 94مین دیدار سرخابی پایتخت بین پرسپولیس و استقلال امروز دوشنبه در ساعت 16:35 در ورزشگاه آزادی تهران برگزار خواهد شد. این مسابقه مثل دیدار قبلی این دو تیم به دلیل شرایط کرونایی بدون حضور تماشاگر برگزار خواهد شد. کمیته داوران فدراسیون فوتبال روز گذشته رضا کرمانشاهی را به عنوان داور این نبرد حساس معرفی کرد. شرایط دو تیم استقلال و پرسپولیس در جدول رده‌بندی کاملا متفاوت است. آبی‌ها با 18 امتیاز از 9 بازی در رتبه دوم جدول قرار دارند. محمود فکری سرمربی استقلال در کنفرانس خبری پیشبازی دربی سرخابی با اشاره به شرایط جدولی تیمش در مورد این مسابقه می‌گوید:
برای بازی فردا ما برنامه خودمون رو داریم. بازی داربی اصلا هیچ ربطی به جدول و شرایط تیما نداره. من تاکید زیادی داشتم به بازیکنام که این موضوع گول زننده براشون نباشه و باعث غرور بیجاشون نشه.
اما سرخپوشان با 11 امتیاز از 7 بازی در مکان 11 جدول ایستاده اند، ضمن آنکه این تیم بعد از کسب عنوان نایب قهرمانی آسیا و بازگشت از قطر در 3 بازی گذشته در لیگ برتر برنده نشده. یحیی گل محمدی سرمربی پرسپولیس در کنفرانس خبری پیش بازی با استقلال در مورد این مسابقه مهم گفته:
از لحاظ جدولی برای ما واقعا این 3 امتیاز مهمه و هدف اصلیمون هم تو بازی فردا گرفتن این 3 امتیازه. دربی قرمز و آبی همیشه جذاب بوده، حالا چه بدون تماشاگر چه با تماشاگر، فکر میکنم که حساسیت‌ها و جذابیت‌های خاص خودشو داره.
روز یکشنبه همچنین 4 مسابقه در چارچوب لیگ برتر در شهرهای مختلف انجام شد. در 2 بازی آغازین هفته 11 صنعت نفت آبادان در قائمشهر با 1 گل نساجی مازندران را برد و به صدر جدول صعود کرد و مثل رفسنجان در خانه با 1 گل از صد تیم ته جدولی ماشینسازی تبریز گذشت و در 2 مسابقه معوقه از هفته 9 در اصفهان بازی سپاهان با فولاد خوزستان به تساوی 1-1 رسید و در عراق دیدار آلومینیوم این شهر با ذوب‌آهن 2-2 مساوی شد. در جدول رده‌بندی بعد از صنعت نفت آبادان 21 امتیازی، استقلال با 18 امتیاز و 2 بازی کمتر دوم است و تیم‌های سپاهان، تراکتور، پیکان و فولاد خوزستان هم به ترتیب در رتبه‌های سوم تا ششم قرار دارند. فریبرز غریب، رادیو فردا.
تازه‌ترین خبرها و گزارش‌ها رو میتونید در وبسایت ما radiofarda.com بخونید. دیدگاهتون هم میتونید با ما در میون بذارید با شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-21-12. در انتهای مجله نیمه شب به سراغ رویا کریمی مجمعین در مجله صدای دیگر، اما قبل از اون من وحید فرستاد لحظات خوش و آرامی رو براتون آرزو میکنم.
صدای دیگر،
صدای زنان.
لایحه منع خشونت علیه زنانی که در سال 99 تدوین شده بود بالاخره در سال 99 به تصویب هیئت دولت رسید و حالا به مجلس می رود تا این بار در دستان نمایندگان مجلس تغییر کند و بعد به شورای نگهبان برود تا در آخر انتظار همه زنان قربانیان خشونت، زنان کتک خورده و زنانی که هر روز به دلیل زن بودنشان در معرض خشونت هستند به پایان برسد. اما تبلیغات معاونت زنان دولت حسن روحانی در مورد تصویب این قانون در دولت در حالی صورت می‌گیرد که با گذشت یک هفته از اعلام خبر تصویب این لایحه هنوز متن کامل آن منتشر نشده است. در مقابل زنان ایرانی هر روز با ممنوعیت و محدودیت جدیدی روبرو می‌شوند و در معرض تبلیغات جدیدی برای خانه نشینی و فرزندآوری قرار می‌گیرند. با این همه آیا اساساً اراده‌ای در جمهوری اسلامی برای بهبود وضعیت زنان از طریق تصویب قوانین جدید وجود دارد؟ صدیقه بسمقی فعال مسائل زنان ساکن تهران در مورد نگاه جمهوری اسلامی به مسائل و مشکلات زنان میگوید:
ببینید اینجا دو تا مسئله رو ما باید بهش توجه بکنیم. اول خود این لایحه هست. البته من لایحه‌ای که اخیراً حالا دولت داده رو ندیدم چه تغییراتی کرده، اما بعید میدونم که تغییرات اساسی کرده باشه. اون لایحه‌ای که من دیده بودم اصل و اساسش بسیار بسیار مشکل داشت و یک لایحه پلیسی امنیتی بود که من اینو بارها در جلسات متعدد برای به هر حال نهادهای گوناگون تشریح کردم و گفتم که اصلا تصویب چنین لایحه‌ای در موضوع منع خشونت علیه زنان خودش یک لایحه پرضرر و خسارتبار، نه تنها مشکلی رو از زنان حل نمی کنه بلکه ورود نیروهای امنیتی پلیسی به مسئله زنان اصلا یک مسئله قابل تأملی هست. و مسئله دیگر این هستش که با وجود قوانین زیادی که وجود داره، تبعیض آمیز هستن این قوانین علیه زنان، و با وجود نگاه معمولی که در حاکمیت نسبت به زنان، جایگاه زنان اصلا در خانواده و جامعه وجود داره، من نمیتونم امیدوار باشم که با تصویب یک لایحه این مشکلات حل و فصل بشه، چون اصلا نگاهی که به زن و جایگاه او وجود داره نگاه غلطی است و قوانینی که ما داریم، این قوانین باید به طور بنیادین اصلاح بشن تا ما بتونیم بگیم که مثلا تغییری به وجود میاد. اصلاح این قوانین هم مستلزم اصلاح دیدگاهی است که در میان روحانیت، در میان در حاکمیت وجود داره و من هیچ تغییری در نگاه و دیدگاه اونها نسبت به زنان ندیدم، بلکه تماماً تلاش بر این هستش که زن به اون جایگاه سنتی بسیار عقب مانده ای که اصلاً مورد قبول زنان امروز نیست بازگردانده بشه.
حسین وازیان جامعه شناس ساکن آمریکا از منظر دیگری به این موضوع نگاه می کند و اینطور توضیح می دهد:
برای تشخیص میزان امیدی که میشه بست به این مصوبات قانونی، باید
موضوع رو شاید در یه چشمانداز وسیع‌تری نگاه کرد، به این معنی که به هر حال این یک مبارزه است بین حکومتی که به انهای مختلف میخواد زنها رو به عنوان مزاحمان مهمی برای اساس شیوه حکومتیش کنار بزنه، اونها رو به خونه بفرسته و در خونه زیر سلطه مردها به عنوان وکلا و نواب پلیس حکومت نگه داره، و از طرف دیگه زنانی که در طول این سالها نشون دادن شیوه زندگیشون، خواسته هاشون، رفتاراشون، ارزش‌های بسیارشون حتی در میان مذهبی ها با اونچه که حکومت مایل هست فاصله داره، توی این به اصطلاح چالش و مبارزه که بین این دو جریان متفاوت وجود داره باید اون امید رو نگاه کرد. و وقتی به این امید نگاه میکنیم میبینیم که مثلا این لایحه 10 سال اولا طول کشیده تا به سرانجام برسه، نصف شد لایحه، یعنی از 92 ماده به 58 ماده رسید و به علاوه تازه فعلا در مرحله تصویب دولت، این باید بره به مجلسی که فکر میکنن که این حرف ها دیدگاه های غربی است و میخواد اساس خانواده رو به هم بریزه و الی آخر، و بعد از این باید بره به شورای نگهبانی که ما روش و روالش رو در برابر این جور لایحه ها دیدیم. بنابراین امیدها رو باید در حد مجموعه مقتضیاتی که این حکومت و همینطور جریان چالشگرانه زنان از طرف دیگه هست دید و بیش از حد بزرگش نکرد، کمتر از اندازه هم بهش بها نداد.
از صدیقه مسمقی که خود در تهران زندگی می کند می پرسم در جامعه‌ای که هر روز خبر جدیدی در مورد قتل‌های ناموسی، زنان کتک خورده، خشونت علیه زنان در کوچه و خیابان منتشر می شود، چقدر می توان به تأثیر قانون و کاهش این خشونت‌ها دل بست؟
ببینید، اینها فرهنگ سازی میخواد، نیاز به مطالعات جامع داره و نیاز به استفاده از ابزارهای گسترده در سطح کشور داره برای فرهنگ سازی و تغییر فرهنگ گذشته که من اینها رو خب نمیبینم انجام بشه. تهیه چنین لایحه‌ای نیاز به یک مطالعات جامع داره که مشخص بکنه در چه جاهایی خشونت علیه زنان داره صورت میگیره، چرا این خشونت ها داره صورت میگیره، راه حل مقابله با اونها و کاهش اونها چیست. چنین مطالعاتی صورت نگرفته. بنابراین بدون انجام این مطالعات جامع توسط کارشناسان اساساً بعیده که ما مؤثر بدونیم تهیه مثلا یه چنین لوایحی رو در کاهش خشونت، و یا اصلا فکر بکنیم که در این جهت داره کار بنیادین و اساسی صورت میگیره.
حسین قاضیان هم معتقد است که زنان ایرانی علی‌رغم سالها انتظار برای به تصویب رسیدن این لایحه نباید امید چندانی به آن داشته باشند.
ببینید، به طور کلی هر تلاش قانونی که صورت میگیره به هر حال در چارچوب نظم سیاسی موجود صورت میگیره، یعنی در چارچوب یک حکومت، چون قانونگذاری در واقع در ارکان یک حکومت صورت میگیره. درسته که قانون از مجموعه ارزش‌ها و هنجارهای مستقر در جامعه باید پیروی بکنه، اما همیشه اینطور نیست. حتی در دموکراتیک ترین کشورها هم قانون لزوماً بیانگر معدل و برایند همه ارزش‌ها نیست. معمولاً اون گروه‌های اجتماعی که تسلط بیشتری در جامعه دارن، ارزش‌های خودشون رو مسلط کردن، اونها بیشتر امکان داره که ارزش‌های خودشون رو، خواسته‌های خودشون رو در چارچوب قانون جا بدن. چه برسه به حکومت‌های غیر دموکراتیک مانند حکومت ما که بعد ایدئولوژیک دارن و به ویژه به خاطر دیدگاه‌های مذهبی قانون براشون معنای دیگری داره. در حکومت ما قانون به معنای برآیند ارزش‌ها و هنجارهای مردم نیست، بلکه قانون یه چیزی است که از یه جای دیگه، از یه متن مقدس دیگه بیرون اومده و تبدیل شده به قانون. این هم باعث شد عملاً خلطی بشه بین مفهوم قانون در جهان معمول و اون چه که در فکر اسلامی وجود داره، و از این خلط در واقع استفاده شد تا چیزهای به نام قانون گذاشته بشه، جا زده بشه که در واقع ماهیت قانون ندارن، بلکه یک نوشته هستن در یک متن که یه عد عده باورمندانی داره و فکر میکنم اون باورها باید اجرا بشه. حالا توی یه همچین نظم مستقری معلومه که همه اون محدودیت‌ها، موانع، ساختارها و سازکارهایی که توی این مجموعه هست تأثیر میذاره رو قانون و اون رو محدود میکنه. اما در این حال یک امکاناتی هم تولید میکنه هر ساختاری، من جمله حتی یک ساختار محدود کننده مثل اون چه که در ساختار حکومت ما وجود داره و از دل اینها یک چیزی بیرون میاد به نام قانون که ممکنه تا حدی از ارزش‌های گروه‌های مسلط جامعه قدری جلوتر باشه، ولی معمولاً خیلی جلوتر نیست و طول می‌کشه تا جامعه خودش رو تطبیق بده با اون ارزش‌ها. اگر جامعه خودش رو جلوتر ببره، طبیعتاً در یک نظم دموکراتیک‌تر قادر خواهد بود که حکومت رو هم وادار کنه که این حرف‌ها رو جلوتر ببره، این خواسته‌ها رو جلوتر ببره. اما همیشه اینطور نیست، به ویژه در حکومت‌های غیر دموکراتیک.
به پایان برنامه این هفته صدای دیگر رسیدیم. من رویا کریمی مرج از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شاد باشید.
از رادیو فردا با شما هستیم.